قصه‌ای که انگار زمان توش آرومتر میگذره. یه قصه میخوام براتون بگم از زندگی ساده، از آدمایی که با دستای خودشون نه فقط خونه که امید میسازن. اگر آماده هستید پس دلتون رو بسپرید به موج ارغوانی امروز.
ازت چیزی نمیخوام، چشمای تو همه چیزه، تو همین که هستی خوبه، بودنت برام عزیزه. من ازت چیزی نمیخوام، دردی نیست بگم دوا کن، گریه کوری ندارم، گریه ابرو تو وا کن. خاکی نمیخوام، به خدا من از تو چیزی بیشتر از خاکی نمیخوام. اگه روزم با تو شب شه، دیر نمیرسم به فردا، با تو زودتر از یه ماهی میرسم به عمق دریا. من ازت چیزی نمیخوام، با تو من دنیا رو دارم، به جای فتحه قلبه سر روی شونت خوبی تو میدونم، عشق تو از دست نمیدم دیگه، حتی به خودت هم، من دلت رو پس نمیدم. تو رو دوست دارم عزیزم، بذار آدم ها بدونن، دو نفر واسه همیشه تا ابد با هم میمونن. اگه گنجی زیر خاک دستاتو، خاکی نمیخوام، به خدا من از تو چیزی بیشتر از خاکی نمیخوام. اگه روزم با تو شب شه، دیر نمیرسم به فردا، با تو زودتر از یه ماهی میرسم به عمق دریا. با تو من دنیا رو دارم، به جای فتحه قلبه سر روی شونت میذارم.
توی یه روز روستای کوچیک کنار یه رودخونه زلال، جایی که بوی علف تازه و خاک بارون خورده تو هوا میپیچه، یه مادر بزرگی زندگی میکنه که نه تنها بچه های خودش بلکه همه مردم روستا بهش میگن ننه مریم. ننه مریم یک مادر بزرگ مهربونه با چشمایی که انگار همیشه دنبال یه چیزی تو افق میگردن. یه خونه یه گلی داره با یه حیاط کوچیک که وسطش یه درخت توت کهنسال سایه انداخته. ننه مریم موقعی که جوون بود معلم روستا بود. نه اون معلمی که فکر میکنید، یعنی معلم درس و کتاب، نه، معلم زندگی. همیشه هم روز معلم که میشه، بچه ها از بچه های دیروز گرفته تا بچه های امروز، همه اون روز از صبح برای ننه مریم کادو میارن. کادوهاشون هم خیلی گرون نیست. یه سبد پر از نون تازه، یه قوری چای، یه سبد گل. بچه های روستا همه با خنده و شیطنت همیشه دور این ننه مریم جمع میشن تا از خاطراتش براشون بگه. یه روز ننه مریم حس میکنه که تو روستا یه چیزی فرق کرده، انگار که یه غبار غم رو خونه ها نشسته. خونه ی ننه مریم همیشه پر بوده از بچه ها. بچه ها و مادراشون همه می اومدن هم بهش کمک کنن، هم از درسای زندگی یاد بگیرن. یه روز نزدیکای غروب، وقتی که داشتن همه بر می گشتن برن خونه شون، دیدن چند تا از مردای روستا دور یه زمین جمع شدن و با ناراحتی دارن حرف می زنن. ننه مریم آروم نزدیک میشه و گوش میده و میفهمه که زمین مال یکی بی از پیر مردای روستاست که تازه فوت کرده. حالا دو تا از فامیلاش اومدن سر مالکیت زمین دارن دعوا میکنن. یکی از مردا که اسمش حاج ابراهیم بود میگفت قانون میگه زمین مال اونیه که سند داره، ولی من میگم این زمین مال همه است. پیر مرد همیشه میگفت این زمین برای بچه های روستاست. ننه مریم داشت گوش میداد و زیر لب میگفت حق با تو حاجی. خدا بیامرز حاج رسول همیشه همینا رو میگفت. میگفت این زمین مال همه بچه های روستاست. هرچی هم که میکاشت بین کل روستا تقسیم میکرد.
از قوانین مدنی ایران چیزی میدونین؟ میدونین که قانون مدنی بیشتر برای ارتباط بهتر و تعامل سازنده تر بین افراد توی جامعه هست؟ قانون مدنی ایران توی چند حوزه احکامی رو صادر کرده که به کمک اونها میتونیم زندگی راحتی رو داشته باشیم و خدای نکرده با بی اطلاعی از اونها دچار خسران یا ضررهای مالی نشیم. یکی از حوزه ها حوزه خانواده است. ارث، قراردادهای اجتماعی، قراردادهای مالی، تعهدات مالی، قراردادهای اجاره، رهن و امثال هم، قوانین ازدواج و طلاق و مسائل از این قبیل که بیشتر به ما کمک میکنن تا راحت‌تر با همدیگه تعامل داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، رضا تاجگر هستم، پژوهشگر مسائل حقوقی. قصد دارم در خصوص روابط مؤجر و مستأجر اطلاعاتی رو در اختیار شنوندگان عزیز و محترم قرار بدم. طبق قانون روابط مؤجر و مستأجر 76، اون قرارداد قانونگذار بهش اعتبار داده و بر اساس اعتباری که قانونگذار بهش داده، محاکم و دادگاه‌ها و شورای حل اختلاف میان بررسی میکنن و اگر اختلافی بین مؤجر و مستأجر باشه بهش توجه میکنن. 4 مورده. یکی این که حتما باید در قرارداد اجاره مدت اجاره مشخص باشه. اگر قرارداد اجاره تنظیم بشه مدت اجاره شروعش و پایانش نامشخص باشه، اساسا اون قرارداد اجاره دچار اشکال فنی حقوقی و اساسی هست و طبق قانون روابط مؤجر و مستأجر 76 امکان رسیدگی نخواهد داشت. پس مدت اجاره مهمه، یعنی شروع و پایان داشته باشه. حالا این شروع و پایان ممکنه که 1 روز یا بیش از 1 روز باشه، یا 1 سال و بیش از یک سال باشه. دومین نکته‌ای که خیلی مهم هست اینه که وقتی که موجر و مستأجر دو طرف قرارداد اجاره محسوب میشن، پس قرارداد اجاره ای ما نخواهیم داشت که تک نسخه‌ای تنظیم و به امضای طرفین برسه. حتما قرارداد اجاره باید در دو نسخه اصطلاحاً متحدالشکل با دارای مفاد یکسان با یک خودکار نوشته شده باشه، با یک متن یکسان هر جایی که در نسخه موجر هست همون مفاد همون متن هم در قرارداد اجاره مستأجر باید عیناً منعکس شده باشه و ترجیحاً اینه که یکیش باید اصل باشه یکیش کپی باشه. با کاربن کاغذ کپی میشه این موضوع رو در واقع منعکس کرد و این نیاز قانونگذار رو برطرف کرد.
تو قراردادهای اجاره یه سری نکات خیلی مهمن که باید بهشون توجه بکنین. اگر این نکات رو رعایت نکنین، خدای نکرده بعداً دچار ضررهای مالی میشین و هیچ تفاوتی هم از نظر قانونگذار وجود نداره بین موجر یعنی مالک ملکی که داره اجاره میده و مستأجر، یعنی هر دو میتونن یک سری شرایط رو با هم به توافق برسن و در قراردادهاشون ذکر بکنن. پس تمام شروطی رو که در قراردادهای اجاره ذکر میکنیم از نظر قانونگذار مهم هستن و بهشون توجه میشه.
سومی که در قرارداد عادی اجاره مد نظر قانونگذار بوده امضای طرفین قرارداد اجاره است، یعنی موجر و مستأجر حتما باید امضا کرده باشن قرارداد اجاره رو. خب طبیعتا اگر هر یک از طرفین اثر انگشتشون هم در واقع درج کرده باشن چه بهتر. نکته چهارم در قرارداد عادی اجاره امضای دو شاهد هست، دو شاهدی که مورد اعتماد هر یک از طرفین هست، در واقع هر دو طرف موجر و مستأجر باید این قرارداد عادی اجاره رو گواهی کنن. پس اگر قرارداد اجاره‌ای به صورت عادی تنظیم بشه ولی گواهی نشه توسط دو شاهد معتمد طرفین، اون قرارداد عادی اجاره مورد نظر قانون روابط موجر و مستأجر 76 نبوده و مراجع قضایی ممکنه که بهش اعتبار ندن. یعنی آثار قرارداد عادی اجاره رو که مد نظر قانونگذار 76 بوده حاکم نشه. ممنونم از توجهتون، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
چه جوری با دلم کنار بیام، چه جوری میتونم تو رو نخوام، چه جوری میتونم فراموشت کنم چشام، هر جا برم ازت یه خاطر است، تو از من و دلم چی یادت هست، نمیدونی چقدر بدون تو دلم شکست، دیوونه ی تو دل من یکی، رفتی آخه بگو سر حرف کی، وقتی نیستی حرفامو بگم به کی، عشقم کاشکی منو توی دلت حبس کنی، با همه به خاطر من بحث کنی، چی میشه که این دوریو بس کنی عشقم، خواستم چه شما رو همه بستم، دلم که مون به رو دستم، ازت خبر ندارم، خواستم همه در آبروم بستن، تموم عاشقا رفتن، ازت خبر بیارم،
چی بشه که تموم بشه تنهایی، کم مونده که ماه و فقط وسط بیارم پایین. نمیدونی من این روزا چقدر باهات حرف دارم، چشمات که هست ماهو میخوام از آسمون بردارم. خستم چشم و رو همه بستم، دلم که مونده رو دستم ازت خبر ندارم.
خلاصه نن مریم این حرفا و حدیثا و دعواها رو میشنوه و میره خونشون. همون شب با چند تا از بزرگای روستا حرف میزنه و قرار میشه که برن با رضایت وراس و اون پیره مرد یعنی حاج رسول این زمین رو به یه باغچه عمومی تبدیل کنن واسه بچه ها. وقتی که خبر به اهالی رسید انگار یه لبخند رو صورت همه نشست. چند روز بعد ننه مریم وسط اون زمین ایستاده بود با یه وانت قدیمی که وارد روستا شده بود. چند تا جوون از شهر اومده بودن با یه عالم ابزار و وسایل عجیب. یکی از جوونا که اسمش پیمان بود میگفت ما یه سیستم آبیاری قطره‌ای آوردیم برای زمینای اینجا. اینجوری آب کمتر هدر میره، محصولم بیشتر تولید میشه. ننه مریم کنجکاو شده بود و میپرسید که خب این چطور کار میکنه؟ همینجا یه پرانتز براتون باز کنم. یکی از پسرای ننه مریم که همیشه کمک حالش بوده این پیشنهاد داده بود برای ساخت این باغچه عمومی از شهر متخصص بیارن و آبیاری قطره‌ای داشته باشن. ننه مریم که اون موقع متوجه نشده بود اصلا این آبیاری قطره‌ای چیه به پسرش اعتماد کرده و گفته بود باشه. حالا برگردیم سر قصه‌مون. ننه مریم از این آقا پیمان میپرسه که خب این چطوری کار میکنه؟ آقا پیمان بهش میگه مثل اینه که به زمین یاد بدی چطور خودش نفس بکشه. تکنولوژی اگه درست استفاده بشه انگار یه دوست خوب برای طبیعته. ننه مریم نگاه به لوله های کوچیک و دستگاه های ساده کرد، فکر یه چیز به این سادگیه دیگه، ولی چطوری یه چیز به این سادگی میتونه اینقدر به روستا جون بده؟
ما با بومی‌سازی تکنولوژی تولید این نانو مواد
واسطه دغدغه‌های کوچیک و بزرگ زندگیمون
ما بستری رو ساختیم که خودمون درونش از هیچ شروع کردیم.
تونستیم علاوه بر برطرف کردن نیاز کشور از خروج ارز هم جلوگیری کنیم.
تونستیم با گروهی مجرب همگام بشیم تا بتونیم در سطح کشور ایران کارمون رو گسترش بدیم.
یک جامعه ای رو تشکیل بدیم که حس امید، حس پویایی، حس زندگی در فناوری روز دنیا درونش معنی داشته باشه.
در مقایسه با اون نمونه خارجی ماکسیمم خطایی که داشتیم 3% خطا بود.
به نام یاریگر مهربان، خانم ها آقایان سلام، روزگار بکام. من مریم خادم‌پور قرار کوتاه و گذرا نگاهی به مسیر رشد و پیشرفت ایران عزیز داشته باشم. پس بی برو برگرد اینجا دستاورد. هر کدوم از ما روزانه سهم قابل توجهی در مصرف برق داریم، چه توی نیازهای بدیهی خونه هامون، چه اداره ها، چه مراکز تولیدی، کارخونه ها و حتی بیمارستان ها. بیشترین مقدار برق کشور از طریق انرژی های تجدید ناپذیر یعنی همون سوخت ها تولید و تامین میشن. هرچقدر بابا برقی ضرورت صرفه‌جویی توی مصرف برق رو توضیح بده، بازم اهمیت برق رو وقتی میفهمیم که مثلا توی گرمای تابستون یا وسط یه کار مهم و حیاتی یا حتی یه جایی مثل آسانسور برق بره. اما قراره با انرژی هسته‌ای فرایند تولید برق رو راحت‌تر و بهینه‌تر کنیم. وقتی از تولید برق با انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حرف میزنیم دقیقاً منظورمون برق پاکه. البته که اسمش یکم سوال برانگیزه. در اصل برق پاک برقیه که توی فرایند تولیدش ذره اکسیژن سوخت نمیشه و هدر نمیره و همینطور کربن دی اکسید یا هر گونه آلاینده‌ای رو تحویل جو نمیده. تولید برق با انرژی هسته‌ای به فضای فیزیکی کمتری نسبت به روش‌های دیگه تولید برق احتیاج داره و آب فراوانی هم نمیخواد.
و یه نکته جالبی که وجود داره اینه که هر قرص کوچک اورانیوم معادل 1000 کیلوگرم زغال سنگ برق تولید میکنه.
ایران عزیزمون سالهاست به فناوری چرخه کامل سوخت هسته‌ای دست پیدا کرده که شامل تولید سوخت و مدیریت پسماندهای خطرناکش میشه که بسیار نکته مهمی. میگم برق از سرتون نپرید با شنیدن این همه پیشرفت. به امید خبرای خوب بیشتر، روز خوش.
بتن تنت هزار زخم زبان، بتن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، غرور آریای منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغض تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، توی هزار و یک دلیل بودنم، به خاک عاشقان بوس میزنم، وطن تنت هزار زخم بی زبان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن وطن وطن، ایران تو تا ابد بمان، هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی، ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نامت، وطن شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن وطن وطن.
اینا کارهای زمین رو انجام دادن، آبیاری قطره‌ای رو گذاشتن و صبح روز بعد ننه مریم با چند تا از بچه‌های روستا اومدن تا با همدیگه و همکاری همدیگه دور اون زمین رو دیوار بکشن. ننه مریم اون روز به همه بچه‌ها یاد داد که وقتی با همدیگه کار بکنن چقدر همه چیز قشنگ‌تر میشه. اگه یکیشون، اگه خود ننه مریم یا یکی از بچه ها میخواست این همه دیوار رو کارش رو انجام بده، رنگ بکنه، خب خسته میشد. اما الان وقتی همشون با همدیگه کار کردن فهمیدن که چقدر لذت داره و فهمیدن که این باغچه برای همشونه، نه فقط یک نفر. توی باغچه گل کاشتن، توی باغچه درخت کاشتن، هر کس هر گلی که دوست داشت کاشت، هر میوه‌ای که دوست داشت کاشت. ننه مریم یکی از گلدونایی که خیلی دوست داشت و توی خونش گذاشته بود رو برداشت و آورد تا توی اون باغچه بکاره. میگفت این گل رو به سفارش و نظر پدر بزرگش بوده که تو باغچه خونه خودش میکاشته. همیشه تعریف میکرد، میگفت پدر بزرگ ننه مریم بهش میگفت اگه میخوای گل بکاری، گلی رو بکار که همیشه بوی خوشش تو ذهن همه ی آدمای روستا بمونه. برای همینم بود که ننه مریم اون گلی رو که تو باغچه کاشته بود آورد تا تو باغچه همگانی روستا بکاره. خیلی هم زیبا شد.
مرتضی کافزاده هستم.
نادر نصیری
هستم.
من علی شاهی هستم.
من امیر سلامی هستم از شنونده های دائمی رادیو سبا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده حقیر ابوالقاسم ناصری هستم. توفیق دارم که مسئولیت گروه جهادی آرزم رو داشته باشم. این گروه جهادی در سال 1387 در شهر تهران متشکل از جمعی از طلاب، بسیج مدارس و محلات و مساجد و کارمندان دولت تشکیل شده. عمده فعالیت‌های این گروه جهادی در ابتدا به ساکن در اوایل سال در خدمارسی به حوزه مدارس بود، بحث خطاطی نقاشی مدارس بود، کم کم تو حوزه عمرانی ورود پیدا کردیم و بحث ایزوگام، لوله کشی، مرمت بازسازی مدارس به صورت جهادی در مناطق محروم به عهده گرفتیم. رفته رفته ضعفی رو در حوزه درمان مخصوصا تو مناطق بسیار محروم احساس کردیم. با تشکیل کارگروه‌های درمان متشکل از پزشکان بسیار خوب، متعهد و انقلابی تونستیم جمع بسیار خوبی رو تشکیل بدیم، مخصوصا در حوزه بهداشت دهان و دندان، و اعزام مأموریت بسیار خوب و موثری رو در این زمینه داشتیم. به لطف خدا بیش از 1400 نقطه رو الحمدلله تونستیم حضور به موقع داشته باشیم. در بحث زلزله کرمانشاه، در بحث سیل لرستان هم به حضور موقع و مؤثر نیروهامون الحمدلله رب العالمین میبالیم که به وقت حاضر شدن و در زمینه‌های فرهنگی، هنری، عمرانی و درمانی هم تونستن خدمات قابل توجهی رو ارائه بکنن. اما در دفاع مقدس 12 روزه که توسط رژیم قاسب صهیونیستی و امریکای جنایتکار رخ داد، تونستیم با فراخوان نیروهای امدادیمون در همون ساعت اولیه و به خط کردنشون و تعریف کارگروه ها در مناطق مختلف برای زمینهای مختلف ازشون یاری بگیریم. در حوزه بحث آوار برداری و بحث امدادی و استفاده از سگ‌های زنده یاب هم توی این موضوع تونستیم خدمات قابل توجهی رو ارائه بدیم. بعضی از دوستان هم که در این زمینه تخصص نداشتن با حضور در کران پمپ بنزین ها با پذیرایی توسط شربت و آب از همشهریان عزیزمون تونستن دلجویی بکنن. انشالله که در این مسیر ثابت قدم بتونیم بمونیم و بتونیم خدمات بهتر و قابل توجه ارائه بکنیم.
خودت میبری